أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اون بیینه رو از اونه میگه که اینها مثلا فاسقن، لیاقت شهادت دادن ندارن. شکی نیست اگر بتونه این کار رو بکند بیینه از کار میفته. و فرمودن اگر این مخلت هم بخواد اون قاضی باید مخلتش بده، الا اینکه شیخ طوسی فرمودن 3 روز مخلت بده. مرحوم محقق در شرایع هم میفرماید 3 روز مخلت بده. دلیل برای اصل مطلب یه روایتی داریم که سابقا هم روایت ها خوندیم، اونها میگفتن ضعیف و سنده و ما گفتیم نه، روایت ضعیف و سنده، الا اینکه اون روایت امیر المومنین سلام الله علیه به شریح میگن که مدعی اگر مهلت خواست مهلتش بده. اون روایت رو آوردن اینجا گفتن اگر منکر هم مهلت خواست باید مهلتش بدی. اما این 3 روز از کجا پیدا شده این رو دیگه روایت نداریم. و مرحوم شیخ طوسی فرمودن دیگران هم متابعت از شیخ طوسی کردند و من جمله مرحوم محقق در اینجا می فرمایند که 3 روز مهلتش بدید. قطع نظر از این حرفا مسئله عرفی است، یه مسئله است که بقلا عرف در باب قضاوت خوب میتونه روش حکم بکنه. اون روایت امیرالمومنین هم تعبد نیست، برای اینکه مدعی میاد تنها دعوا میکنه بعد میگه شاهدم دارم، خب میفرمایند برو شاهدشو بیار. حالا کی شاهدشو بیار موارد فرق میکنه، گاهی میگه که مثلا 1 ماه مهلت به من بده تا شاهد را بیارم بیاد فیرها. از اوقات هم شاهد به 1 ساعته میشه حاضر بشه، بیاد 1 ساعت مهلت بده میگه خیلی خوب. از اوقات مثلا قاضی راسی کار داره، خب میگه که اصلا طرح دعوا ششم دیگه. راجع به منکر هم اینطور، اگر آقای مدعی بیان اوغود یه دفعه اون منکره حرف نداره، یه دفعه روش حرف داره، روی بیانه حرف داره، میگه که من روش حرف داره، میگه حرفتو بگو، میگه مثلا این فاسقه، این لیاقت این کارو نداره، این خیش و قوم باشه، امثال اینا. میگه خب دلیل چی؟ میگه بیانه داره. میگه خیلی خوب برو بیانه تو بیا. این هم موارد فرق میکنه، گاهی میگه من بیانه رو میتونم 1 ماه دیگه بیارم، یا خب 1 ماه دیگه بیارم. گاهی قاضی صلاح میدونه 6 ماه دیگه این بیانه رو بیاره. بعض اوقات هم میبینه 1 ساعته میشه آورد میگه برو بیار، بعض اوقات هم 3 روز میگه برو 3 روز بیار. هیچ کدام اینها تعبدی. اون روایت امیرالمومنین سلام الله علیه هم یه حرف عقلایی است، یه ارشاد به حکم عقله، ارشاد به بنای عقلاست که فهمیدن مهلتش بده. بخواد مهلتش نده ظلمه، چه مدعی را چه منکر را. بعض اوقات هم مهلت دادن ظلمه، تا ببینیم عقلش چه اختزا میکنه، یعنی قاضی چه صلاح میدونه. هر جور صلاح میداند عمل میکنه. بنابراین اون روایت امیر المومنین ارشاده، اون 3 روز هم در کلمات اومده دلیل نداره و 3 روز را هیچ جور نمیشه درستش کرد. حالا چی در نظر مبارک اینها بوده نمیدونم، اون چه میدانم این است که مسئله یه مسئله عرفی است و یه مسئله است که آقای قاضی باید در قضاوت شعفت داشته باشد، عدالت داشته باشد، جمع جورش بکند، نصیحت بکند، بتونه عقب بندازه کار رو درست بکند، بتونه عقب نندازه فورا حکم بکنه. دیگه تا ببینیم قاضی چه صلاح میدونه، هر جور قاضی صلاح میدونه عمل میکنه. خلاصه حرفه این مسئله دیگه مسئله چیزی نداره. مسئله بعدی که خیلی چیز داره و راستی مسئله بغرنجی شده، امیدواریم که این مسئله بغرنج را بتونیم از شما استفاده بکنیم. و اون مسئله این است که اگر مدعی بیانه داشته باشد، شکی نیست بیانه کار میکنه، آقای قاضی هم باید طبق بیانه حکم بکنه و روایات فراوانی هم داریم، اختلاف هم در مسئله نیست و احتیاج به چیز دیگر هم نیست. اما گفتن در باب میت مدعی علاوه بر این که بیانه میاره قسم هم باید بخوره، و این یه مسئله بغرنجی شده که این قسم برای چی؟ معمولا همینطور که محقق هم اگر مطالعه کرده باشید فرمودن این قسم قسم استظهاری است، یعنی کمک میکند به اون بیانه، و چون که اون میت نیست حرف بزنه از این جهت هم بیانه، و هم این که اون بیانه را کمک بکند که اعتزادی هم اسمشو میزنن، کمک بکنه به اون بیانه حرف درست در بیاد. خب این اگر روایتی داشته باشیم یک مسئله تعبدی، خیلی هم تعبدش بالا، یعنی یک مسئله خلاف قانون، خلاف قضاوت، باید بگیم یک مسئله تعبدی، اونها گفتن خلاف قاعده است، اما چون که امام علیه السلام فرموده چشم. اما مسئله از نظر باب قضاوت خلاف قانونه، از نظر خان توأم شدن بیانه با قسم خلاف قانونه، مدعی قسم بخوره خلاف قانونه، اینا همه هست. ولی فرمودن که در باب میت علاوه بر اینکه بیانه میاره قسم هم باید بخوره، حالا دیگه فرق هم نگذاشتن بر اینکه بر نفع اون میت یا بر ضرر اون میت، هر دوشو گفتن. مثلا وصی میگه که این میت خمس و زکات بده کاره، یا این میت مدیون به فلانی نیست، بیانه مقامه میکنه. گفتن این آقای وسی باید قسمم بخوره، یا اونجا که بر نفعش باشه گفتن مثلا وسی یا ورسه، میگن که این میت بستونکار از فلانیست، بیانه هم دارن، بیانه اقامه میکنن، گفتن علاوه اون که بیانه اقامه میکنن قسمم باید بخوره تا اون آقا مجبور بشه بدهکاریش رو بده. این اصل مسئله. چیزی که مشکل کرده مسئله را اینه که این مسئله در قدما دیده نمیشه، فقط مرحوم شیخ طوسی گفتن که بدتر هم شده، برای اینکه اگه شیخ طوسی هم نگفته بودن باز میگفتیم که قدما از مسئله غفلت کردن، ولی شیخ طوسی فرمودن. اما همه قدما این 24-25 نفری که معتنابه هم در میان فقهای شیعه اسمشون رو میتنن قدما، اینه هیچ کدام مسئله رو متعرض نشدن. اون وقت اگه روایت باشه این اعراض اصحاب رو چه کار بکنیم از این دوتا روایت؟ این یه بغرنجه. یه بغرنج دیگر این که از زمان شهید رضوان الله تعالی علیه قضیه مسلم شده و این که همشون نظیر همون آب چاه آیا منفعل میشه یا نه، خب همینطور بوده دیگه، تا زمان علامه قائل به انفعال بوده، از زمان علامه به این طرف، از اون طرف اجماع بوده، این طرف هم اجماعه. این که این مثل کور میبینه منفعل نمیشه مگر این که تغییر بکنه. مسئله ما هم اینجور شده که از زمان مرحوم شهید به بعد مسئله مسلم شده، لذا مرحوم محقق فرمودن محشین، یعنی کسانی که شرح دادن شرایع را، همشون من جمله صاحب جواهر فرمودن. این در 12 کتابی هم که دیگه در عصر ما پیدا شده و بزرگان نوشتن، این در 12 کتاب هم همشون فرمودن من جمله مرحوم سید در محققات عربه. و دارن این طرف و اون طرف میزنن. این دو تا روایت تو مسئله هست، این دو تا روایت را درستش بکنن. یکی میگه سندش ضعیفه، یکی میگه نه سند ضعیف نیست درسته، برفرضم سند ضعیف باشه منجبر به عمل اصحابه، یکی میگه که دلالتش خوب نیم معارض داره، اون میگه نه معارض نداره، و بالاخره در حالی که این حرفا رو میزنند اما دو تا روایت رو درستشون کنن. بالاخره اگه مطالعه کرده باشید خود میبینید که صاحب جواهر خیلی این طرف و اون طرف میزنن، بحث هم خیلی مشکل میکنند، ولی بالاخره در صدد اینن که بگن قول متأخرین دلیل داره، دلیل داره، و دلیلش هم دو تا روایت. اون وقت چیزی که حتی مرحوم صاحب جواهر را مجبور کرده این که ایشون فرمودن این دو تا روایت از نظر سند که اشکال نداره، اگرم اشکال داشته باشه منجبر به عمل اصحابه. بعد بیشتر از این صاحب جواهر می فرمودن که اجماع داریم، اجماع هم حجت بنابر بعضی از اون مواردی که در اصول گفتیم اجماع حجته. و اینا همه خیلی بغرنجی، برای اینکه اولا اگر بخوایم بگیم منجمره به عمل اصحابه، نه اعراض اصحاب، اعراض قدما رو چه کارشون میکنیم؟ اینا اصلا متعرض نمیشن که هیچی متعرض نشدن مثلا دیگه. خب معناش اینه که همون به قاعده کلی گفتن که مدعی بیانه داره کفایت میکنن، این الا نگفتن دیگه، هیچی اعراضه دیگه. لذا اگه دو تا روایت درست باشه اعراض اصحاب روشه، اعراض قدما. بله از اون طرف شهرت متأخرین هم روشه که من طبق دو تا روایت فتوا دادم. اومد صاحب جواهر اون اعراض اصحاب رو ندیده میگیرن، میفرماین که این دو تا روایت بر فرض هم سندش اشکال داشته باشه، که اشکال نداره، حالا مرحوم مقدس اردبیلی است تو سند اشکال کرده، روایت ها رو میخونن. گفتن که منجبر به عمل اصحابه. بعد بالاتر از این فرمودن اجماع تو مسئله هست و این اجماع حجته بنابر بعضی از اون اقسامی که در باب اجماع در اصول گفتیم. و خب اون که ما در اصول گفتیم که اولا اجماع حجته که گنگ باشه، یعنی محتمل المدرکیه هم نباشه، و الا اگه اجماع اسمش میزنه الاجماع الاسم، گنگ باشه، کر باشه، نمیدونم، یعنی بدون دلیل. اگر احتمال مدرکم بدیم گفتن حجت. حالا چرا؟ گفتن برای اینکه اجماع کاشف باید باشه از قول امام علیه السلام، و اگر روایت باشه کاشفیتش میفته. وقت از باب لطف باشه که گفتن، از باب کشف باشه یا از باب حدس، که دیگه در این اواخر مثل مرحوم شیخ انصاری و تاخه گفتن که دخول نه، که اون معلوم نیست، نمیدونم اصلا مرادشون چیه، که اصلا نمیشه درست کرد، دخولی نه، کشفی نه، لطفی نه، حدسی آری، و انسان از قول قدما حدس میزنه. طرز حدس زدنش هم اینجوری، گفتن آخه همه فقها ها گفته باشن و هیچی نباشه، کاشف از این قول امام این بوده، یا به قول استاد بزرگوار ما آقای بروجردی حدس میزنیم نص معتبری در میان اینا بوده، اون نص به ما نرسیده. کزا میگن این اجماع برای اون، برای قدما اجماع قدمایی، اگر قدما اینجور باشد اجماعشون حجته، و اما متأخرین چون این قول دارند اجماع متأخرین از حجت نیست، برای اینکه نه از باب دخول میشه درستش کرد، نه از باب لطف میشه، نه از باب کشف میشه، نه از باب حس. حالا این چی در نظر مبارک صاحب جواهره که می‌فرمایند که اجماع حجت بنابر بعضی از اقسامی که در اصول گفتیم، با هیچ قیس درست در میاد، مگر اینکه انسان تقریر اینجور بکنه همون که برای قدما تقریر کرده، بگید که اگر همه متأخرین یه قولی داشته باشن و این قول دلیل نداشته باشه، نه عقلی نه نقلی، ما میگیم اینایی که گتره ای نمیگن، پس یه چیزی تو کار بوده به دست متأخر نرسیده، پس اجماعش حجته. اما این اگه بخوام درست کنیم، که من درست میکنم، میگم حتی شهرتم من میگم حجته، خوب تقریریه که مثلا قدما یه چیزی گفتن هیچ مدرک نداره، میگیم خب این فرمایش قدما مدرک نداره، مدرک مخالف داره، همهشون هم متفقن، معلوم میشه یه چیزی نص معتبری بوده به ما نرسیده. راجع به متأخرین هم، نه متأخرین، راجع به متأخرین مثل زمان بعد صاحب سرائر تا زمان مرحوم شهیدین، محققان علامه اینا، چون که بعضی از کتب قدما هم پیش، بعضی از اصول اربعه هم پیش اینها بوده. بگیم که اگر یه قولی داشته باشن و هیچ مدرک روش نباشه، خب بگیم این متأخرین گتره‌ای که نگفتن، بی خودی که حرف نمیزنن، و اینکه هیچ نداره دلیل بر اینه یه نص معتبری پیش اینا بوده که اون نص اگر به ما هم میرسید میگفتیم، برای اینکه این همیشون گفتن معلوم میشه ظاهر دلاله بوده. خب این ما اول چیزی که پیدا میشه اینجا همینه، تا میگیم که این متأخرین فرمودن چیزی نداشته، میگم اصلا همه متأخرین تمسک کردن به دوتا روایت، اصلا کبرای قضیه، سورای قضیه از بین میره، برای اینکه همه این قدما، همه این متأخرین مثل مرحوم محقق، مرحوم علامه، مرحوم شهیدین و متأخر متأخرین مثل مرحوم جامع المقاصد، مثل مرحوم مقدس اردبیلی، مثل مرحوم صاحب جواهر تا معاصرین، همه گفتن اما تمسک کردن به دو روایت. بنابراین فرمایش صاحب جواهر رو هیچ جور نمیشه درستش کرد دیگه، ما ایم و این دو تا روایت. اگر از این دو تا روایت بفهمیم اون چه که متأخرین فهمیدن و میگیم و دیگه، حالا اینم چه بکنیم که آیا قدما چرا نگفتند، متأخرین چرا گفتن؟ این شبهه راجع به همین انفعال ماء بئر هست که روایات فراوانی قدما بهش عمل نکردند. یادم نمیره استاد بزرگوار ما آقای برجلی تو درس گیر بودن، بعض اوقات که میخواستن بالاخره درستش بکنن گفتن شیخ طوسی در بعضی از کتابهاشون گفتن که منفعل نمیشه، و اونم یه شبهه ایست انصافا که این روایت ها را چجور خودم را بهش عمل نکردن. و از مرحوم علامه به این طرف به روایات عمل شده که آب چاه مثل کر میبینه، به ملاقات نجس، نجس نمیشه. مسئله مشکلیست، مسئله ما نهنفی هم عین همینه، برای اینکه دو تا روایت داریم، قدما به این دو تا روایت عمل نکردند، متأخرین عمل کردند. حالا متأخرین که عمل کردن، ما بگیم که دو تا روایت داریم دلالت میکنه، و خیلی مشکله اعراض اصحاب رو نمیدونیم چه کار بکنیم. در باب نجاست کفار هم استاد بزرگوار ما آقای مرحوم حضرت امام همین رو میگفتن، گفتن که انسان گیره برای خاطر این که یه روایاتی داریم که میگه کفار اهل کتاب اینها نجسن، یه دست روایات داریم پاکن، جمع عرفی اختضا میکنه پاکن، اما برای این که مراعات طهارت نجاست داریم میکنند اجتناب بکنیم مستحبه. حضرت امام گفتن خوب، این خیلی خوب، اما اشکالی که تو مسئله هست اینه، این جمع، این حمله عام برخاست یا تصرف در هیئت، این رو قدما نمیفهمیدن همه شون، برای خاطر اینکه قدما همه گفتن که اهل کتاب نجسن، و گیر حضرت امام رو اهل کتاب همینه، و الا اهل کتاب مسلمه روایات فراوان داریم پاکن. و حتی این آیه شریفه که تعامكم حل لهم و تعامهم حل لكم، این خیلی ظهور قوی داره که پاکن، لذا تعام و قدما حملش کردن به گندم و جو. این که نمیشه انصافا، این حمل خیلی بارده است، مسلمه، که غذای اینا بر شما حلاله، غذای اونا بر شما حلاله. خود قرآن دلالت داره، روایات فراوانی هم هست دلالت داره، یه دسته روایات هم داره اینا نجسن. خب قاعده اقتضا میکند ما حمل بکنیم اون روایاتی که میگه نجسه، بگیم اشتفا برای اینکه اینها چون مراعات نمی کنن، شراب می خورن، خوب می خورن، از مراعات نجاست ها این ندارن، از اینا اشتباه کنن. لذا اونجا هم همین گیر داریم و اگر بتونید اون یکی از این سه مورد بازم هست و مشکل های فقه اینجاست و اگر بتونید امرو این مسئله را یا اون مسئله اهل کتاب را یا اون مسئله انفعال ما بیع را یه سراسامانش بدین، خب خوبه. اما سراسامان دادن انصافا کار مشکلیه. من جمله بحث ما دو تا روایت داریم، این دو تا روایت و مرحوم شهید به این طرف همه به شمار کردن، دلالت هم میگن دلالت داره بر این که راجع به میت مدعی باید قسم بخوره. اما از اون طرف احدی از قدما نگفتن الا شیخ طوسی که گفتم این شیخ طوسی هم تأیید میکنه، برای اینکه اگر شیخ طوسی گفتن دیگران نگفتن دلیل بر اینه که قبول نداشتن، گفتن بیانه که فقط بکنه میشه اعراض اصحاب از این دوتا روایت. بخواییم بگیم اعراض اصحاب از این دوتا روایت مثل همون باب نجاست کفار که حضرت امام میگن مشکلی، بخوایم عمل به این دوتا روایت بکنیم مثل صاحب جواهر ادعا اجماع بکنه منجمر به عمل اصحاب یعنی عمل متأخرین، اینم مشکلی. و چه باید گفت؟ مسئله مشکلی است، مسئله بغرنجی است. ولی من عقیده دارم، حالا دیگه باید جواهر تو بکنیم، که اصلا این دوتا روایت دلالت نداره. این هم خیلی جرأت میخواد انسان در مقابل متأخرین همه ایستادگی کنه بگه دو تا روایت دلالت نداره. خب این هم خیلی جرأت بالایی میخواد. شما ها از این جرأت ها ندارید، بعض اوقات هم حسابی به من ایراد میکنید، پیغام میدید، هر این کارا چیه میکنید، خلاف شهرت چرا حرف میزنید و خوب خوش خوچی بازی هم بعضی حال شما که نمونذهید تو دون هست بعضی خوچی بازی هم در میارید، پشت پشت سر هم حرف میزنید، این آقا ثبات نداره، این آقا اصلا چی سرش نمیشه، خلاف شهرت میگه و همسال اینا. لذا اینم کار مشکلیه. ولی علا کل حال مرخی ها میکنم دوتا روایت اصلا دلالت نداره. حالا این دوتا روایت رو امروز بگیر یک شب بخونیم، بذاریم فردا روش فکر بکنیم، اگر از این تو این مسئله بتونیم ازتون استفاده بکنیم اون مسائل دیگه هم حل میشه و انصافا یک گره کوری را شما ها از فقه گشودید. دو تا روایت رو صاحب وسائل، یکیش روایت چهار باب، ببخشید روایت یک از باب چهار از ابواب کیفیت حکم جلد 18 وسائل، یک کدوم روایت یک از باب 28 از ابواب شهادات که اونم با جلد 18 وسائل، یه روایتش رو صاحب وسائل میفرمایند که مرحوم صاحب جواهر فرمان که حالا ان الاس فی ذلک، یعنی پایه بحث ما این دو تا روایت، ما بقیه دیگه پایه نیست. حالا ان الاس فی ذلک قوی و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، این روایت قبلش یاسین ضریر، لذا میگن یاسین ضریر توصیف نشده بلکه تضعیف شده از این جهت مرحوم صاحب جواهر میفرماین منجمر به عمل اصحاب، لذا اسمشو گذاشته روایت قویه. دیگه روایت قویه نداریم، مصححه هست، بالاخره مرادشون همینه که خودشون میفرماید روایت منجمر به عمل اصحابه، در حالی که اینجور نیست. یاسین ضریر را مرحوم ابن ولید که خیلی محتاط در اینه، مرحوم صدوق، مرحوم ابی داوود و در کامل الزیارات این 3-4 نفر روایت رو از نجاشی هم نقل کنن، یاسین ضریر رو توصیفش کرده. و علاوه بر این که یاسین ضریر رو این 3-4 نفر توصیف کردند، مرحوم صاحب جواهر میفرمان که مشایخ ثلاثه هم روایت نقل کردند. حالا الان روایت رو از کلینی نقل کنن، که اول از کلینی نقل کنن، بعدم از مرحوم صدوق، بعدم از مرحوم شیخ طوسی. بنابراین روایت صحیح است و از نظر سند اشکال نداره. قوی و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله علیه السلام الذی رواه المحمدون الثلاثه المنجبر بما حنفت. محمدون یعنی مشایخ ثلاثه، یعنی شیخ طوسی، شیخ کلینی و شیخ طوسی یا صدوق، هر سه شون اسمشون محمدونه، محمدون اولون و محمدون ثانیه. این محمدون اولون یعنی اونه که کتب اربعه مال ایناست. المنجبر به ما عرف، منجبر به اجماعی که ما گفتیم، منجبر به عمل اصحاب. ولی احتیاج به این حرفا نداریم، خود روایت و یاسین ضریره. یاسین ضریر رو هم ابن ولید که شیخ صدوق بوده، هم خود صدوق و هم ابن داوود که اونم از رجالیین بسیار بالا در زمان قدماش، توصیفش کردن. قلت للشیخ یعنی موسی بن جعفر علیه السلام. این یعنی رو مرحوم صدوق آورده، ولی خب درست هم هست، برای اینکه چون در تقیه بودن اسماء ائمه علیهم السلام را اینو تغییر میدادن، اما در میان خودشون معلوم بود که وقتی میگن قال شیخ یعنی چه، یعنی قال موسی بن جعفر. کما ان الفقیه، این کما ان الفقیه یعنی این یعنی موسی بن جعفر در من لا یحضر اومده. اخبرنی عن الرجل یدعی قبل الرجل الحق فلا یکون له البینه بماله یا بما له قال فیمین المدعا علی فان حلف فلا حق له. اگر مدعا علی قسم بخوره خب دیگه کار تموم، و این لم یحلف فعلی. که این و این لم یحلف میفرمون نداره، اینجوره و این رد الیمین علی المدعی فلم یحلف فلا حق له. اگر قسم نخورد و قسم رو رد کرد به مدعی و مدعی قسم نخورد، دیگه تمام میشه در واقع. فلم یحلف فلا حق له. حالا تا اینجاها مربوط به بحث ما نبود، مربوط به زنده بود. فا این کان المطلوب بالحق قد مات فا اقیمت علیه البینه فعل المدعی الیمین بالله الذی لا اله الا هو لقد مات فلان و ان حقه العلی. خب می فرماید باید قسم بخوره، یعنی علاوه بر این که مدعی بینه داره قسم هم هست تو کار. لذا اول فرمود اگه زنده باشه مدعی وقتی که بینه آورد کار تمام میشه، و اما اگر مرده باشه وقتی مدعی بینه آورد کار تمام نیست، قسم هم میخواد، مدعی قسم هم باید بخوره. فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ. یه خیلی هم داغش میکنه مدعی، اگه قسم خورد قسم خورد، اگر قسم نخورد هیچی دیگه حقی مدعی نداره. حالا علت میاره، لَأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ وَفَّاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمْ مَوْضَعَهَا أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينه فان ادعى ولو بينته فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي. خب اگر مدعی بینه داشته باشه، بینه هم بگه که این بدهکاره، دیگه احتمال چه کار میتونه بکنه؟ خب مسلم احتمال دیگه نمیاد و اون بیانه کار خودشو میکنه. پس این قسم برای چی؟ بنابراین اگر در هر بیانه اینجوره، هر بیانه احتمال ها، پس بنابراین این بیانه احتمال میدیم خلاف واقع باشه، معنی چیه؟ یه جور فرض میشه، ببینید خوبه تا فردا، و اون این است که روایت جایی رو میخواد بگه که اون احتمال متنابه باشه، مثلی که بینه میگوید این میت بدکار است. خب احتمال میدیم بدکاریش رو بعد اون بینه ها ادا کرده باشه، برای این که این دیگه یه ادعا میشه که این بوده تا مرده. آقای مدعی قسم بخوره این که نه، تا وقتی که مرده ادا نکرده، که میشه اگر این رو بپسندید یمینش یمین کمکی نمیشه، یمین واقعی میشه. یعنی در حقیقت دو تا چیزه، یکی بدهکاره یا نه، مگه نمیگه بدهکاره، یکی تو وقت مرگ ادا کرد یا نه، قسم یه قسم بدهکار نیست. اگر این رو بگید روایت از مسئله ما بیرونه، اصلا دلالت به بحث ما نداره. آقایون قسم را زدن به خود بینه. لذا مرحوم محقق میفرماید که شیخ طوسی هم گفتن این بینه استظهاریه، اعتزادیه، یعنی کمک میکنه به اون بینه. اینجور که من عرض میکنم نه، کمکی نی، اون ادعا بینه داره. یه حرف دیگه هم هست و اون این که خیلی خوب، حالا بینه میگه بدهکاره، این بدهکاریش رو ادا کرد یا نه، در اینجا قسم میخواد. بنابراین در اونجا قسم میخواد، اونجا هم میخواد. لذا در زندش هم اگر ما یه هم چیزی پیدا کردیم اونم همینه، که اگر راسی در بینه اقامه کرد اما اون آقا مدعیست که آقا من بده ما دادم، درسته من بده کار بودم و بینه دادم، حالا چه کار باید بکنه؟ مدعی باید قسم بخوره. کار در حیش هم همینه، در حیم بعض اوقات هم بینه هم قسم، اما بینه برای یه چیزی، قسم برای یه چیز دیگری. و من خیال میکنم این روایت همین رو میخواد بگه، یعنی فرض کرده اونجا که بینه میگه این میت بدکاره و ورثه میگن بدکار نیست، بدهی شد داد. بله بدکار بود اما داد، اون مدعیش بینه نداره. وقتی مدعیش بینه نداره، این آقای مدعی که بینه آورده میشه منکر، باید قسم بخوره. قسم بخوره والله تا وقتی مرد بدهیشو نداده. من خیال میکنم روایت اینه. اگر روایت این باشه روایت صحیح و سنده، اما به درد بحث ما اصلا نمیخوره. و این قسم میشه قسم اعتزادی و استظهاری نی، میشه یه قسم واقعی به جا. یعنی دو تا مدعی پیدا میکنیم، دو تا منکر، و وقتی دو تا مدعی دو تا منکر پیدا کردیم دیگه طبق فتوا طبق قضاوت باید عمل بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.